بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما الثالثه فهی قطعیت ولو لم نقل بکون العلم الاجمالیه منجزا مطلقا. خلاصه بحث در دلیل چهارم عقلی بر حجیت مطلق زنون بود و اون دلیل انسداد بود. مرحوم آقای آخوند فرمودند این دلیل از پنج مقدمه تشکیل میشه. یک، علم اجمالی داریم به این که تکالیف فعلیه کثیری در شریعت وجود داره و ما مکلفیم به عمل به اونها. دو، باب علم و علمی بر ما منصد. سه، اینکه ما نباید به نسبت به تکالیف بی تفاوت باشیم، اونها رو به هیچ نحوی امتثال نکنیم، نه امتثال علمی تفصیلی، نه امتثال علمی اجمالی، نه ظنی تفصیلی و نه احتمالی. مقدمه چهارم هم این بود که احتیاط در اطراف علم اجمالی یا شرعاً واجب نیست چون باعث عسر و حرج میشه، یا عقلاً جایز نیست چون باعث اختلال نظام میشه. به اصول عملی هم نمیشه رجوع کرد، مثل استصحاب، براءت، تخییر، اصالت الاشتغال، چون با وجود علم به تکلیف رجوع به اصول معنا نداره. الاصل و اصیل حیث لا دلیل. تقلید هم نمیشه کرد چون تقلید رجوع جاهل به عالم، نه رجوع عالم به عالم. مقدمه پنجم هم این بود که اگر به زن اخذ نشه، اخذ به شک و وهم بشه، ترجیح مرجوح بر راجح اونم قبیح عقلن. پس در نتیجه ثابت میشه حجیت مطلق زنون. بعد از این از طریق برهان خلف وارد شد، یعنی از طریق ابطال نقیض اثبات مطلب فرمود. فرمود اگه ادعا این ادعا رو نکنیم، لازمش این میشه که با اینکه علم و علم باب علم و علمی منصده، نسبت به احکام بی تفاوت باشیم، یا احتیاط لازم باشه در اطراف علم اجمالی، یا باید رجوع به اصول عملیه کرد، یا باید تقلید کرد، یا باید اطاعت شکیه و وهمیه کرد، با اینکه شخص متمکن بر امتثال زن نیست، قدرت بر امتثال زن نداره. خب همه اینا باطله. در نتیجه ثابت میشه حجیت مطلق زنون. بعد مرحوم آقای آخوند شروع کرد به بررسی مقدمات انسداد، یعنی بررسی کردند کدوم مقدمات تمام، کدومشون تمام نیست. فرمودن اما مقدمه اولا تمام نیست، چون ما یک قسمت از مقدمه اولا را قبول داریم، اما یک قسمت از مقدمه اولا را قبول نداریم. اون قسمتی رو که قبول داریم اینه که باب علم منصد به نسبت به معظم احکام، این رو قبول داریم. قسمتی که قبول نداریم اینه که باب علمی منصد به نسبت به معظم احکام، به نظر ما باب علمی منصد نیست به نسبت به معظم احکام. چرا؟ چون ما به حد کافی خبر واحد و ظن معتبر داریم و اگر به اینا زمیمه بشه اخبار متواتر و ادله مفید للعلم، خب کفایت میکنه ما رو. و چون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به وجود احکام در بین روایات معتبره و شک بدوی به نسبت به سایر امارات ظنیه، دیگه احتیاط نه موجب عسر و حرج میشه نه باعث اختلال نظام میشه. اما اجماعی که بهش استدلال شد، اولا اجماع وجود نداره، ثانیا اجماع بر عدم وجوب احتیاط در صورت علم اجماع، در صورت انحلال علم اجمالی وجود نداره. ما اجماع نداریم بر اینکه در صورت انحلال علم اجمالی احتیاط واجب نیست. اما مقدمه سالس به رسائل جلد 1 صفحه 388، فواید الاصول مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 230 مراجعه بفرمایید. قبل از اینکه وارد بحث بشم، یه سهو القلمی از مرحوم آقای آخوند شده و اون کلمه المقدمه رو نیاورده. فرمود المقدمه الاولا، المقدمه، اما المقدمه الثانیه. اینجا باید بشه اما المقدمه الثالثه. خب مقدمه سوم این بود که اهمال و بیتفاوتی به نسبت به تکالیف واقعیه فعلیهی که در بین وقایع مشتبه وجود داره در زمان انسداد باب علم و علمی جایز نیست. خلاصه ما وقایع مشتبه زیادی داریم که نمیشه در همه اون وقایع بی تفاوت بود، انتصال تکالیف نکرد. مرحوم آقای آخوند فرماد همه قائلن به قطعی بودن این مقدمه، همه قائلن به تمامیت این مقدمه. در این صورت که باب علم و علمی منصد از یه طرف و علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرمات از یه طرف، اگه علم اجمالی منجز باشه به نسبت به مظنونات و مشکوکات و موهومات، اگه علم اجمالی ما منجز باشه باید احتیاط بشه به نسبت به مظنونات و مشکوکات و موهومات. منتها چون احتیاط تام باعث عسر و حرج میشه، احتیاط شرعاً واجب نیست. اگه باعث اختلال نظامم بشه احتیاط عقلاً ممکن نیست. معذرت میخوام. پس در نتیجه احتیاط تام یا شرعاً واجب نیست یا عقلاً جایز نیست. خب در این حال اهمالم جایز نیست به دلیل اجماع و به دلیل اینکه خروج از دین لازم میاد و دیگر اینکه شارع میدونیم راضی به اهمال و بی تفاوت بودن نیست. کنه آقای آخون میخواد بفرماد اهمال و بی تفاوت بودن جایز نیست یا به خاطر منجزیت علم اجمالی به وجود تکالیف فعلیه زیادی در شریعت و در لوح محفوظ، یا به خاطر اینکه اجماع داریم بر عدم اهمال و بر ترک اهمال، و یا به خاطر اینکه شارع راضی نیست به اهمال و بیتفاوتی و این خروج از دین لازم میاد. آیا آخون میفرماد و اگه بر فرض کسی علم اجمالی رو منجز ندانه اصلا، مثل مرحوم مجلسی، مثل مرحوم میرزای قمی، مثل مرحوم خونساری که میگن علم اجمالی منجز نیست، میگن علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که منجز تکلیف باشه، منجز تکلیف نیست. یا اینکه بگه نه آقا، علم اجمالی در مواردی که احتیاط باعث عسر و حرج میشه منجز نیست، لذا ارتکاب بعض اطراف جایزه. یا اینکه بگه علم اجمالی در مواردی که باعث اختلال نظام بشه منجز نیست، لذا ارتکاب بعض اطراف واجبه. پس اگه بر فرض کسی علم اجمالی رو منجز ندونه، حالا یا مطلقا یا در بعضی از موارد، سایر ادله که عبارت باشه از اجماع بر ترک اهمال و راضی نبودن آقای شارع بر اهمال و بی‌تفاوت بودن، این سایر ادله کافیه برای اینکه مقدمه سوم رو ثابت کنه که عبارت باشه از جایز نبودن بی‌تفاوت بودن، جایز نبودن اهمال به نسبت به احکام فعلی موجود در لوح محفوظ. مرحوم آقای ناینی فرموده انصاف مطلب اینه که وجوهی که استدلال شده بر این مقدمه سوم در غایت صحت قابل خدشه نیست. فرموده استدلال شده به سه وجه بر این مقدمه: یک، اجماع قطعی بر عدم جواز اهمال داریم. دو، اگر رجوع به براءت بشه باعث خروج از دین میشه. سه، علم اجمالی منجزه. با وجود منجز بودن علم اجمالی دیگه نمیشه به اصول نافیه رجوع کرد. و اما ثالثه، یعنی اما مقدمه یه ثالثه که عبارت بود از عدم جواز بی‌تفاوتی به نسبت به احکام تکلیفی و احکام و تکالیفی که در وقایع مشتبهه، که گفتیم اهمال جایز نیست. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد فهیه قطعیتون، این مقدمه سوم این قطعیه همه قبولش دارن. ولو لم نقل به کون العلم الاجمالی منجزن مطلقا او فی مجازه او وجب الافتهام فی بعض اطرافه، ولو علم اجمالی رو منجز تکلیف ندونیم، ولو بگیم علم اجمالی اصلا منجز تکلیف نیست، این مقدمه سوم باز تمامه که جایز نیست تفاوت بی تفاوت بودن به نسبت به تکالیفی که در وقایع مشتبه است. ولو لم نقل به کون علم الاجمالی منجزا مطلقا، یا نه بگیم علم اجمالی منجز نیست در اون جایی که ارتکاب بعض اطراف جایزه، بگیم علم اجمالی منجز تکلیف نیست در مواردی که ما میتونیم جایز مرتکب بعض اطراف بشیم، بگیم در مواردی که ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی جایزه، اونجا علم اجمالی جایز نیست، مثل مواردی که رعایت علم اجمالی باعث عسر و حرج بشه. خب در این موارد مخالفت علم اجمالی جایزه، میشه بعض اطراف رو مرتکب شد. یا نه بگیم علم اجمالی منجز نیست نسبت به بعض افراد، واجب اقتحام در بعض افراد، این میشه در جایی که با احتیاط تام باعث اختلال نظام بشه، منجزیت علم اجمالی باعث اختلال نظام میشه. اینجا واجب افتهام در بعض اطراف علم اجمالی کما فی المقام، مقام همینطور حسب مایعتی که بعد خواهد من. و ذلک، این و ذلک علت برای قطعی بودن عدم جواز اهماله. چرا میگیم قطعی جواز اهمال؟ چطور میگیم قطعی هستش عدم جواز اهمال؟ میفرماد علتش اینه که لأن اهمال معظم الاحکامه، به خاطر اینکه معظم اهمال معظم احکام. و عدم الاجتناب کثیرن عن الحرام، اگر خیلی از محرمات ما اجتناب نکنیم، این اهمال و عدم اجتناب یه امریست که قطع داریم، ما یقطع، از اموریست که قطع هست. و انهو مرغوبون ان شرعن، قطع هست به این که شارع به اون راضی نیست، مرغوبون انه شارع هستش. و قطع داریم از این که این امور اموری است که ترک اهمال برش واجبه، از اموری است که واجب است ترک اهمال اجماعا، بل اجماع ترک اهمال برش واجب هستش. خلاصه مرحوم آقای آخوند فرماد اگر کسی قبول نکنه عدم جواز اهمال رو به دلیل علم اجمالی، بگه علم اجمالی منجز نیست، از طریق اجماع بر ترک اهمال و عدم جواز اهمال و راضی نبودن شارع به اهمال ثابت میشه که اهمال جایز نیست، بی تفاوت بودن جایز نیست. ان قلت، خب ما گفتیم، گفته شد که اگه علم اجمالی منجز تکلیف نباشه، مستشکل میگه اگه علم اجمالی منجز تکلیف باشه، عقل حکم میکنه به وجوب دفع ضرر، عقل میگه اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، فراغ یقینی و دفع ضررم حاصل نمیشه مگر اینکه شخص احتیاط کنه، یعنی واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه. احتیاط به اتیان عمل در واجبات میشه و ترک اطراف علم اجمالی در محرمات میشه. اما اگر علم اجمالی منجز نباشه در اثر اینکه احتیاط باعث عسر و حرج میشه، احتیاط دیگه واجب نباشه، یا در اثر اینکه باعث اختلال نظام میشه، احتیاط جایز نباشه، ارتکاب بعض اطراف جایز باشه یا واجب باشه. خب اگر علم اجمالی منجز نباشه، اگه آقای شارع مکلف رو عقاب کنه بر ارتکاب غیر اون اطرافی که ارتکاب اونها واجبه، میشه عقاب بلا بیان، میشه عقاب بلا برهان، و عقاب بلا بیان و بلا برهان قبیحه. خلاصه اگه علم اجمالی از کار افتاد، ما نحن فی میشه از صغریات قاعده قبح عقاب بلا بیان، از صغریات قاعده قبح مؤاخذه بلا برهان، در نتیجه ملحق میشه به شک بدوی. فإن قلت اذا لم یکن العلم الاجمالی، العلم یعنی علم اجمالی، اذا لم یکن العلم بها منجزن، یعنی علم اجمالی اگه علم اجمالی به احکام منجز نباشه، منجز احکام نباشه، للزوم الاقتحام فی بعض الاطراف، با خاطر اینکه اقتحام در بعضی اطراف واجبه در جایی که احتیاط باعث اختلال نظام میشه کما اشیر الی. فهل کان العقاب علی مخالفته فی سایر الافراد اطراف حین اذن علی تقدیر المصادفت الا عقابا بلا بیان؟ استفهام انکاری، یعنی لا یکونو. نمی باشد عقاب بر مخالفت احکام الزامیه فی سایر الاطراف، یعنی اطرافی که اقتحام درشون لازم نیست. حین اذن، حین وجوب اقتحام در بعض اطراف، چون فرض اینه که اقتحام در بعضی از اطراف لازمه، در بعضی اطراف لازم نیست. خب اگر نسبت به اطرافی که اقتحام درش لازم نیست، اگر شخص مخالفت کنه احکام الزامیه رو و اتفاقا هم مصادف با واقع داره، یعنی مرتکب بشه در واقع هم حرام باشه، حال اگر شارع این رو بر مخالفتش عقاب کنه، این عقابش میشه بلا بیان، الا عقابا بلا بیان. نمی باشه عقابش الا عقاب بلا بیان. نمی باشه مؤاخذه برش مگر مؤاخذه بلا برهان، و المؤاخذه علیها مؤاخذه بر اینها میشه مؤاخذه بلا برهان. پس مخالفت در سایر اطراف اگر بکنه عقاب بر مخالفت میشه عقاب بلا بیان، مؤاخذه بر مخالفت اون احکام الزامی علیها برمیگرده مخالفت احکام الزامیه در سایر اطراف میشه مؤاخذه بلا برهان. مرحوم آقا پس شد از ثغریات قاعده قبح عقاب بلا بیان ما نحن فی، با توجه به از کار افتادن علم اجمالی، شد از ثغریات قاعده قبح عقاب بلا بیان، قبح مؤاخذه بلا برهان. مرحوم آقای آخون میفرماد ما نحن فی از ثغریات قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان در ما نحن فی موضوع نداره. چرا؟ چون خود وجوب احتیاط بیانه. بیان که شد موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان از بین میره. دلیل بر وجوب احتیاط هم یکی برهان لمه، یعنی از علت پی به معلول بردن، و یکی ادعای اجماع بر عدم جواز اهمال در هیچ حالتی حتی در حال انسداد. آخون می فرماد بله، احتیاط تام موجب عسر و حرج یا موجب اختلال نظام میشه، لذا احتیاط تام واجب یا جایز نیست. شرعاً واجب نیست و عقلاً جایز، شرعاً جایز نیست و عقلاً جایز نیست و شرعاً واجب نیست. لکن از طریق این که میدونیم شارع اهتمام زیادی به نسبت به مراعات تکالیفش داره، ولو به نسبت به رعایت بعض تکالیف، و ایجاب احتیاط باعث میشه که تکالیفش مراعات بشه، موجب رعایت تکالیفش میشه، اثبات میشه وجوب تبعض در احتیاط، یعنی احتیاط ناقص. خب وقتی که احتیاط ناقص واجب شد با وجود وجوب احتیاط ناقص، دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع نداره، موضوعی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیمونه. خلاصه با احتمام شارع نسبت به مراعات تکالیفش از یه طرف، و با توجه به اینکه احتیاط تام باعث عسر و حرج میشه از یه طرف، مقتضای جمع بین این دو امر این میشه که تبعوز در احتیاط واجب، قبح عقاب بلا بیان هم نمیاد، نمیشه. قلت هذا انما یلزم، آقای آخون میفرمد قبح عقاب بلا بیان در اینجا موضوع نداره. چرا؟ چون وجوب احتیاط بیانه، موضوع برای قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیمونه، موضوعش از بین میره. هذا انما یلزم، این عدم تنجز علم اجمالی، این باعث میشه اگه شارع عقاب بکنه عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان بشه. کی؟ لولم یعلم به ایجاب الاحتیاط، در وقتی که واجب نباشه احتیاط، علم به ایجاب احتیاط نباشه. وقد علم بهی به نحو لم، حال این که اولا از طریق برهان علمی علم به وجوب احتیاط هست، برهان لمی یعنی از علت به معلول، پی بردن از علت به معلول، از اهتمام شارع نسبت به احکامش پی به وجوب احتیاط میبریم، از علت پی به معلول میبریم. حیث علم اهتمام الشارع به مراعات تکالیفه، این علته، ما علم داریم به اینکه شارع نسبت به تکالیفش، مراعات تکالیفش اهتمام داره. به حیث ینافیه عدم و ایجابه الاحتیاط، به حیثی که منافات داره این اهتمام شارع با عدم ایجاب شارع احتیاط رو، احتیاطی که الموجب، این الموجب صفت احتیاطه، احتیاطی که موجبه للزوم المراعات، احتیاطی که باعث وجوب مراعات تکالیف میشه. ولو کان بالالتزام به بعض المحتملات، یعنی ولو احتیاط ناقص باشه، ولو تبعوض در احتیاط باشه، ولو کان به ملتزم شدن به بعض محتملات، یعنی ولو احتیاط احتیاط ناقص باشه، ولو تبعوض در احتیاط باشه، این اولا منافات داره اهتمامش با عدم وجوب احتیاط ولو احتیاط ناقص باشه. اگه بگیم واجب نیست احتیاط ولو احتیاط ناقص، این با اهتمام شارع نمیسازه، این اولا. ثانیا مع صحت دعوى الاجماع، با اینکه مرحوم آقای شیخ ادعای اجماع کرده، صحیح است مثل مرحوم آقای شیخ ادعای اجماع بکنه بر عدم جواز اهمال فی هذا الحال، بگه اهمال جایز نیست در این حالی که میشه احتیاط ناقص کرد، در این حالی که شارع اهتمام به تکالیفش داره راضی نیست که ترک بشه. و انه مرغوب عن شرعا قطعا، قطعا اهمال و ترک احتیاط مرغوب عن شارع، راضی نیست شارع به این اهمال. و انه یعنی این جواز اهمال، این مرغوب عن شرعا قطعا. و اما مع استکشافه، اما با استکشاف وجوب تبعوض احتیاط دیگه مؤاخذه و عقاب بلا بیان و بلا برهان نیست. فلا یکون المؤاخذه و العقاب حین اذن، که واجب تبعوض احتیاط، فلا یکون المؤاخذه و العقاب حین اذن، که تبعوض احتیاط واجبه، بلا بیان و بلا برهان. این دیگه اگه مؤاخذه شارع بکنه دیگه عقاب بلا بیان نیست، مؤاخذه بلا برهان نیست، که ما حققناه و فلبست در اینجا و غیر اینجا. و اما المقدمت الرابع، مقدمه چهارم این بود که احتیاط تام در اطراف علم اجمالی واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه باعث عسر و حرج میشه، بلکه جایز نیست چون باعث اختلال نظام میشه. رجوع به اصول نافی هم جایز نیست، چون با علم به تکالیف رجوع به اصول معنا نداره، باعث تعطیلی دین میشه. تقلیدم که جایز نیست، چون رجوع عالم به عالم جایز نیست. تقلید رجوع جاهل به عالمه، تقلید وظیفه جاهله. خلاصه مقدمه چهارم این شد که در صورت انصداد نه از طریق احتیاط که طریقی است که مقرر شده برای جاهل میشه انتصال تکلیف کرد، نه از طریق رجوع به اصول عملیه و نه از طریق تقلید و رجوع به فتوای مجتهد. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد اگه احتیاط تام باعث عسر و حرج به نحوی بشه که باعث اختلال نظام بشه، ما هم قبول داریم که احتیاط ممنوعه. اما در جایی که احتیاط موجب اختلال نظام نشه به چه دلیل ممنوعه؟ واجب نیست، اما به چه دلیل ممنوعه؟ به خاطر اینکه در این صورت قاعده نفی عسر و حرج حکومت بر قاعده احتیاط نداره تا موضوع احتیاط رو از بین ببره. و ذلک ما حققناه. دقت بفرمایید این یه تیکه رو بگم. و اما المقدمه الرابعه فهیه به نسبت الى عدم وجوب الاحتیاط تام بلا کلام. مقدمه رابعه رو به نسبت به اینکه احتیاط تام واجب نیست قبول داریم، کلامی درش نیست. در کجا؟ فی ما یوجب اسره اختلال النظام، در جایی که اختلال نظام پیش بیاد، که انه میشه مثل موردی که شخص مضطر به ارتکاب بعض اطرافه. علم اجمالی لازم و رعایه نیست، لازم نیست رعایت تکلیف معلوم بالاجمال به مقداری که انسان بهش مستره. اینجا هم همینطوره. پس به نسبت به عدم وجوب احتیاط تام بلا کلامن هست این مقدمه رابعه، در اون جایی که موجب احتیاط تام موجب عسر و حرج بشه. فی ما یوجب و عسره موجب عسر و حرج بشه، منتها عسرش موجب اختلال نظام بشه. فی ما یوجب و عسره، یعنی عسر احتیاط تام، اختلال نظام، باعث اختلال نظام بشه. و اما اون جایی که عدم وجوب احتیاط تام موجب عسرش موجب اختلال نظام نشه، اما فی ما لا یوجب، یعنی لا یوجب عسر و حرج احتیاط تام به حدی که موجب اختلال نظام بشه، اینجا قبول نداریم. فمحل نظر بل منع، اینجا قبول نه، این محل نظر و اشکال عدم وجوب احتیاط، بلکه قبول نداریم واجب نبودن احتیاط رو. چرا؟ چون قاعده نفی حرج و عسر حکومت بر قاعده احتیاط نداره. و ذلک ما حققناه. دقت بفرمایید، برای روشن شدن این فرمایش ما مرحوم آقای آخوند باید چند تا مطلب توضیح داده بشه. یک، این که احکام بر دو قسمه، یکی احکام تکلیفیه مثل وجوب صلات، وجوب صوم، حج، حرمت خمر، حرمت میته و امثال ذلک. احکام تکلیفیه تعریفش اینه که اون مجعولات شرعی است که اولا و به ذات و بدون واسطه تا تعلق میگیره به افعال عباد. این تعریف احکام تکلیفی است. احکام تکلیفی هم 5 تاست: وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه. 4 تای اونها مقتضی بعث و زجرن، یکیش مقتضی تخییره و اون اباحه است. این یه نکته که احکام بر دو قسمه: یکی احکام تکلیفیه، دو احکام وضعیه. احکام وضعیه اون مجعولات شرعی رو میگن که اولا و به ذات متعلق به افعال عباد نیستن و متضمن بعث و زجر نیستن. این تعریف احکام وضعیه. در مورد تعداد احکام وضعیه اختلافه. بعضی فرمودن 3 تا: سببیت و شرطیت و مانعیت. بعضی فرمودن 5 تاست، اضافه بر اون 3 تا علیت و علامیت هم اضافه کردن. بعضی ها فرمودن 7 تاست، اضافه بر اون 5 تا صحت و فساد رو هم فرمودن. بعضی ها فرمودن 9 تاست، اضافه بر اون 7 تا رخصت و عزیمت هم فرمودن. بعضی ها فرمودن اصلا محصول نیست، هر حکمی که حکم تکلیفی نباشه حکم وضعیه. بعضی فرمودن مخترعات شرعی مثل صوم و صلات و حج به اعتبار اینکه دارای اجزا و شرایط و موانن از احکام احکام وضعی محسوب میشن. مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد 1 صفحه 384 فرموده مجعولات شرعی بر 3 قسمه: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، البته نه به اون زیق و نه به اون گستردگی که گفته شده. 3 مخترعات شرعی مثل صوم و صلات و حج و امثال ذلك. این نکته اول. نکته دوم این که ادله احکام تکلیفیه و وضعیه عامه، شامل موارد ضرری، اسری و غیر موارد اسری و ضرری میشه. مثلا ادله وجوب وضو، ادله لزوم عامه، هم شامل موارد عقد ضرری میشه، هم شامل موارد وضوع ضرری میشه، هم موارد عقد و وضوع غیر ضرری. اینم نکته دوم. نکته سوم، نزاعی است بین مرحوم شیخ و آخوند، اینو خوب دقت بفرمایید، در این که معنای ادله نفی عسر و حرج، نفی ضرر چیه. آقای آخون معتقده به این که این ادله نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع، یعنی میگه موضوع ضرری، موضوع حرجی در اسلام نیست، در شریعت و اسلام موضوع ضرری و حرجی حکمی نداره. نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع، میگه موضوع ضرری و حرجی در شریعت و اسلام حکمی نداره. مثلا موضوع ضرری یا عقد ضرری در اسلام و در شریعت لزوم وجوبی نداره که عنوان ضرر و عسر میشن عنوان موضوع حکم. مرحوم آقای شیخ معتقده به این که عنوان عسر و حرج، عنوان ضرر، عنوان موضوع حکم نیست، عنوان خود حکمه. لذا ایشون می فرماد ادله نفی عسر و حرج، ادله نفی ضرر، نفی حکم میکنن به لسان نفی حکم. اخون میفرماد، اخون میفرماد به لسان نفی موضوع، چون میفرماد به لسان نفی حکم. یعنی ادله میگن احکامی که ضرری باشه در شریعت نیست، وجوب وضوعی که باعث ضرر باشه این وجوب در شریعت نیست. اینم یه نکته. نکته چهارم اینه که ما چهار تا اصطلاح داریم. این چهار تا اصطلاح رو باید عزیزان به یاد داشته باشن، به درد جاهای دیگه هم میخوره. یکی ورود، یکی تخصص، یکی حکومت، یکی تخصیصه. ورود عبارت از خروج شیعی از موضوع احد و دلینین حقیقتن و وجدانن به کمک تعبد به دلیل آخر. خروج شیعی از موضوع احد و دلیلین به واسطه یه دلیل آخر حقیقتن و وجدانن به کمک تعبد. به عبارت اخرى، احد و دلیلین که دلیل وارده، موضوع دلیل دیگر رو که دلیل مورده به کمک تعبد از بین میبره حقیقتا و وجدانه. مثلا امارات یا اصول شرعیه موضوع دلیل اصول عقلی رو که شبهه و تحیر باشه یا وجوب تحصیل امر باشد رو از بین میبره. نمیش میگن ورود. تخصیص عبارت است از خروج شیئی از موضوع عهد و دلیلن ببخشید تخصص عبارت است از خروج شیئی از موضوع عهد و دلیلن حقیقتن و وجدانن و تکوینن. در ورود کمک تعبد بود، تعبدن خروج بود، اینجا نه، تکویننه. حکومت عبارت است از تصرف احد و دلیلین در موضوع دلیل دیگه به نحو توسعه یا تضییق به اعتبار حکم. بعضی فرمودن دلیل حاکم مفسر و مبین دلیل محکومه، ناظر به دلیل محکومه، به این معنا که یا توسعه میده دلیل محکوم رو یا زیغ میکنه اون رو. علی حال مفسر مبینه، نفی حکم میکنه به نفی موضوع و تصرف در موضوع. مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 593 فرموده اینکه تفسیر بکنیم حکومت رو به مفسر و مبین بودن دلیل، این صحیح نیست. مقصود مرحوم شیخ هم این نیست که دلیل حاکم مفسر دلیل محکومه. آقای ناینی فرموده حکومت یعنی تصرف کردن احد و دلیلین در عقد وضع دلیل دیگه یا در عقد حمل دلیل دیگه. یعنی چی؟ یعنی دلیل حاکم یا تصرف میکنه در موضوع دلیل محکوم به این نحو که یا اونی که خارج از موضوع داخل موضوع میکنه یا اونی که داخل در موضوع خارج از موضوع میکنه. مثل اینکه میگه اکرم العلماء، بعد میگه زیدون عالمون، یعنی اکرامش واجبه، یا زید عالم رو میگه زیدون لیس به عالم، یعنی اکرامش واجب نیست. یا تصرف میکنه دلیل حاکم در محمول دلیل محکوم که میشه عقد الحمل، به اینکه دایره حکم رو زیغ میکنه، اختصاص میده حکم به بعض حالات حکم یا افراد حکم. مثلا ادله لا حرج، ادله لا ضرر که حکم رو برمیداره، بنابراین که بگیم حرج و ضرر از حالاتیه که ملحق به خود حکم میشه، نه اینکه از حالات موضوع باشه. بنابراین خب حکم رو برمیداره در بعض حالات. مرحوم ناینی می‌فرماد معتبر نیست در حکومت اینکه دلیل حاکم شارح و مفسر دلیل محکوم باشه. ایشون می‌فرماد اینکه بعضی خیال کردن که مقصود مرحوم شیخ از حکومت اینه که دلیل حاکم شارح و مفسر باشه، این صحیح نیست. مرحوم شیخ اینو نمی‌خواد بگه. لذا در دلیل حاکم لازم نیست، معتبر نیست که مصدر بعدات تفسیر باشه، معتبر نیست که قرینه مفسره در دلیل حاکم باشه، مثل یرمی در رأیت اسدن یرمی که قرینه است بر اینکه مقصود از اسد رجل شجاع اسد رو تفسیر میکنه در دلیل حاکم، لازم نیست. خلاصه مرحوم ناینی میفرماد در حکومت اونی که فقط معتبره اینه که عهد و دلیلن در عقد الوضع یا عقد الحمل دلیل آخر تصرف بکنه ولو به لسان شرح و تفسیر نباشه. منتها ایشون میفرماد تصرف در عقد وضع دلیل محکوم تارتن به توسعه یا تضییق دایره موضوعه و آخرا به این میشه که احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر رو از بین میبره در عالم تشریع نه در عالم تکوین، چون در عالم تکوین باقی هستش. چهارم تخصیصه. تخصیص عبارت است از نفی حکم به لسان نفی حکم، ولذا از ابتدا تصرف در حکم میکنه. به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد یک صفحه 714 مراجعه بفرمایید. خب حالا که این اصطلاحات روشن شد، مرحوم آقای آخون می‌فرماد ما که میگیم قاعده اسر و حرج حکومت نداره در اینجا بر قاعده احتیاط عقلی، یعنی احتیاطی که به حکم عقله، علتش اینه که به نظر ما اون چه که منفیه در ادله لا حرج و لا ضرر متعلق حکم و موضوع حکمه. اونی که منفیه، همون عرض کردم اختلاف بین مرحوم شیخ و آخوند اشاره به همونه، اون چه که در ادله لا ضرر و در ادله لا حرج منفیه اون متعلق و موضوع حکمه، که عبارت باشه از فعل ضرری یا فعل حرجی مثل وضوع ضرری. البته با توجه به این که وضوع ضرری مثلا در خارج وجود داره، لذا نفی ضرر در ظاهر به موضوع میخوره شما و در، اما در واقع به حکم میخوره. ما چون میبینیم وضوع ضرری در خارج هست، پس نفی ضرر اگه به موضوع میخوره این در واقع به حکم میخوره. گفته میشه وضوع ضرری و حرجی در اسلام وجود نداره، ولذا حکم تکلیفی و حکم وضعی اولی مثل وجوب وضوع، مثل لزوم عقد، در وقتی به وسیله ضرر و حرج برداشته میشه که موضوع و متعلق حکم ضرری و حرجی باشه. لذا اگه متعلق و موضوع حکم ضرری نباشه، حکم اولی موضوع دیگه بالا ضرر برداشته نمیشه، بالا حرج برداشته نمیشه، ولو حکم اولی باعث بشه آقای مکلف در ضرر و حرج بیفته. مثلا وجوب وضوع باعث بشه که مکلف گرفتار ضرر و حرج بشه. علت این که آقای آخون احتیاط رو مقید فرموده به عقلی اینه که عقل میگه چون علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی داری، عقل میگه بر تو احتیاط واجبه. منتها اگه متعلق احکام واقعیه برای ما روشن باشه، عسر و حرج در متعلق تکلیف نیست. اما احتیاط شرعی که جمع بین همه محتملات و جمع بین متعلق تکلیف و غیر متعلق تکلیفه، عسر و حرجی هستش. و ذالک علت حکومت اینه که لما حققناه علت حکومت علتش اینیست که ما اون رو به نحو تحقیق گفتیم، محقق کردیم او رو فی معنا، در معنای اون چه که دلالت میکنه بر نفی ضرر و حرج، یعنی ادله نفی ضرر و حرج. من که عبارت از این باشه که ان توفیق بین دلیل هما، توفیق بین دلیل نفی اسر و حرج و دلیل تکلیف، حکم تکلیفی مثل دلیل وجوب وضو یا قصر و دلیل تکلیف، اول وضع یعنی حکم وضعی مثل لزوم عقد، دلیل تکلیف یا وضعی حکم وضعی که متعلق هستند به ما یعمهما، که متعلق هستند به اون چی که یعمهما، یعم از اسر و ضرر و حرجی و غیر اسر و ضرر و حرجیه، وضو و لزوم عقدی که اعم از ضرری و غیر ضرری است، اعم از حرجی و غیر حرجی است. ان توفیق بین اینها چیه؟ هو نفی هما، نفی تکلیف و وضع ان هما از موضوع ضرری و حرجی به لسان نفی هما، یعنی خود ضرر و حرج، میشه از قبیل نفی حکم لسان نفی موضوع. لذا میگه موضوع ضرری یا حرجی حکمی نداره. فلا یکون له حکومتون علل احتیاط الاسر، دیگه پس بنابراین نمی بوده باشد بران دلیل نفی اسر و حرج حکومتی بر احتیاط که اسری هستش. عقل میگه چون علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی داری، احتیاط بر تو واجبه. اذا کان احتیاط به حکم العقل، یعنی احتیاط عقلی باشه نه شرعی، چون متعلق وجوب احتیاط شرعی، جمع بین محتملات این اسر و حرجیه. لعدم الاسر فی متعلق تکلیف، چون اسری در متعلق تکلیف، یعنی تکلیف واقعی نیست، چون اگه متعلق احکام واقعیه برای ما روشن شد، دیگه اسر و حرجی در امتثال اونها نیست. و انما هو اسر و حرج فی الجمع بین محتملاته احتیاطن، که میشه چی؟ اسر و حرج میشه اون احتیاط، میشه احتیاط شرعی. انما اسر در جمع بین همه محتملات تکلیف و مشتبهات تکلیف است احتیاطاً. خلاصه در ما نحن فیه ضرر و اسر منطبق بر متعلق تکلیف نمیشه، بلکه منطبق میشه بر چی؟ منطبق میشه بر جمع کردن بین متعلق تکلیف و غیر متعلق تکلیف. منطبق بر متعلق تکلیف نیست، منطبق بر جمع بین متعلق تکلیف و غیر متعلق تکلیفه. اونم به خاطر جمع بکنیم، به خاطر اینکه انتصال تکالیف واقعی معلوم بالاجمال و موافقت تکلیف معلوم بالاجمال رو احراز کنیم. معنای احتیاط شرعی هم میشه که جمع بین جمعی محتملات و مشتبهات، که این میشه اصلی. والحمد لله رب العالمین.